بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات گذشته درباره اینکه وحی نبوت در مرحله دریافت و تا ابلاغ هیچ گونه آسیبی برش وارد نشده و خطایی، اشتباهی، عمدی، سهوی در آن رخ نداده بحث کردیم و برخی از روایاتی که به گونه ای با این اصل اعتقادی و ایمان دینی ناسازگاری داشت اونها را هم بررسی کردیم و سرانجام آیه شریفه 52 سوره مبارکه حج را بحث کردیم که در تفسیر این آیه اقوال مختلفی نقل شده و گفته شده. حاصل اونچه که در نهایت ما بهش رسیدیم از بین اقوال دو قول را گفتیم که قابل قبول است. یکی این که ما تمنی در آیه شریفه را به تلاوت و قرائت معنا کنیم، معنی آن این خواهد شد که پیامبران الهی وقتی که احکام الهی را یا کتابهای آسمانی را بر مردم تلاوت می‌کردند، شیطان، حالا شیطان انس یا جن، در این امر الهی یعنی این کتاب آسمانی به گونه‌ای تصرف می‌کردند. تصرف آنها یا این بود که کتاب را کم یا زیاد می کردن، یا اگر در ظاهر آن هم تصرفی نمی کردن، در معنا و مضمون آن تصرف می کردن، یعنی یا تحریف ظاهری یا تحریف دلحاظ معنایی. ولی خداوند متعال همواره به جانبداری از انبیای الهی اقدام می کرده در طول تاریخ نبوت و مانع از این می شده است که حقایق وحیانی به کلی از میان جامعه بشر برچیده و برداشته بشود. این بنابر معنی اول. و معنی دوم هم که تمنی را به تمنی قلب معنا کنیم، یعنی آرزو، خواست، میل قلبی. گفتیم که معنی آیه این می شود که همه انبیای الهی آرزو داشتند و می خواستند که انسانها به توحید گرایش پیدا کنند و پیرو احکام الهی باشند. نقطه مقابل شیاطین جن و انس در مقابل این امنیه، این آرزو و این خواست اقدام می کردن که مردم را از گرایش به توحید یا اطاعت از احکام الهی دور کنند، باز دارن. خب فی الجمله موفق می شدن، اما اینکه به صورت بالجمله، به صورت کلی بتوانن جبهه نبوت را شکست بدهند و همه انسانها را به ضلالت ببرند، چنین توفیقی را پیدا نکردند. و البته تصور یا توهم نشود که همون مقدار فی الجمله هم که شیطان توانسته سد راه انبیا بشود، برخلاف اراده الهی عمل کرده و یک نوع غلبه است برای شیطان. بعضی ها چنین توهمی کردن. نه خیر، این کید شیطان کان ضعیفا، مکر شیطان، کید شیطان ضعیفه. اما باید ببینیم که اون چه خدای متعال اراده فرموده است، این اراده تشریعیه چه بوده و اراده تکوینیه‌اش چه بوده. اگر خداوند سبحان اراده کرده بود که به طور قهری، اجباری، خواهی و نخواهی همه پیرو و انبیا بشوند و انبیا هم همین جور میخواستند، یعنی آنها هم میخواستند که مردم قهرن و به صورت غیر اختیاری از اونا تبعیت کنند، بله اینجا اگر اینجور میبود میشد این اشکال رو وارد کرد که پس خواست شیطان غلبه کرده بر خواست خدا و انبیا. اما اینطور نیست. خداوند میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. غرض از بعثت انبیا این بوده که مشعل هدایت، طریق هدایت در بین بشر برافراشته و آشکار باشه. حالا البته یه عده‌ای به اختیارشون پیروی میکنن، یه عده‌ای هم پیروی نمیکنن. این درست مطابق سنت الهی است، یعنی انتخاب و گزینش راه درست یا نادرست چیزی است که خداوند همون را خواسته، یعنی بر روی بر اساس اختیار. پس خلاصه حرف این شد که نه غلبه شیطان شده بر اراده الهی یا خواست انبیا، و نه این چنین است که در ایفای رسالت انبیا یک خللی ایجاد شده باشه. هیچ کدام نشده. عرض کردیم که این دو بیان از مفسرین اسلامی، کسانی این دو بیان را دارند، خدمتتون عرض کرد. نه رد نکردیم. ببینید، اگر چنانچه مقصود این باشه که در قرآن کریم هم تحریف لفظی شده باشه، بله قبول نداریم. اما اگر نه، در طول تاریخ نبوت این چنین کاری انجام گرفته باشه، بله شده، کما اینکه در مورد کتاب آسمانی حضرت موسی و حضرت عیسی که این تحریف های رخ داده، یا حرفون الکلمه هم مواضعهی، اونجا چیزی بر مرحوم سید ما اشکالی نگرفتیم. اونی که اونجا بحث کردیم این بود که اون وجه دیگر بود، یعنی شیطان توانسته باشد دست به وسوسه‌گری بزنه و مانع از این بشه که انبیای الهی مثلا به طاعت گرایش پیدا کنن، یا نه مانع هم نشه در دلشون، در روحشون یک نوع حالت میل و توجه به مثلا گناه و اینها به وجود بیاد. گفتیم این نیست، البته از فرمایششون هم نهایتا عرض کردیم این مطلب استفاده نمیشه. خب یه دو تا نکته باقی مونده که عرض میکنم دیگه این بحث تمام میشود. نسبت به این تفسیر دوم که از مرحوم مقنیه نقل کردیم، از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم، در بین مفسرین اهل سنت هم اشاره کردیم که یکی از مفسرین معاصر کتابی دارد به نام صفوت التفاسیر در 3 جلده. تفسیر خوبی است، یعنی بر اساس 7-8 تفسیر معتبر مهم اسلامی کتاب نوشته شده. حالا عبارتی خیلی زیباییشون داره، عبارت جالبی است. میگوید معنی الآیه و ما ارسلنا رسولا ولا نبیا فحدث نفسه بشیء و تمنا به امته الهدایه و الایمان ما ارسلنا رسولا ولا نبیا، پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه اون پیامبر حدیث نفس کرد و آرزو کرد برای امت خودش هدایت ایمان را. الا الغ الشیطان و الوساوس و العقبات الا اینکه شیطان وسوسه های خود را شروع کرد و عقبه هایی را القا کرد، یعنی موانعی را القا کرد. فی طریقه به تزیین الکفر به قومه، شیطان هم کفر را آرایش کرد برای قوم اون پیامبر. و القایه فی نفوسهم، شیطان هم کفر را در نفوس قوم او القا کرد. مخالفتن لامر رسول، در مقام مخالفت با امر پیامبر. پس ایشون هم همینطور معنا کرده و که ان الایت تخلیتون در رسول، گویی که این آیه آرامش بخشیست، آرامش دهندهیست برای پیامبر اسلام. تقول له، آیه به ایشان میگوید لا تحزن یا محمد صلی الله علیه و آله، محزون مباش، الا معادات قوم کلک، بر این که قوم تو با تو ستیزگری میکنن، دشمنی میکنن، محزون مباش. فهذه سنت المرسلین، این سنت درباره همه مرسلین بوده. بعد میگوید هذا اصح ما قیل فی تفسیر الآیه، تعبیر خیلی زیباییست، رسینه. هذا اصح ما قیل فی تفسیر الآیه، این صحیح ترین وجهی است که در تفسیر آیه گفته شده. و هو اختیار المحققین من المفسرین، این جالبه، ایشان میگوید محققان هم همین قول را برگزیدند. کتاب صفت و تفاسیر جلد 2 صفحه 294. این هم خواستیم یک نقل قولی هم از مفسران اهل سنت داشته باشیم در کنار اون قولی که از مفسران شیعه نقل کرد. خب حالا ما تا اینجا هم روایات مربوط به آیه را بررسی کردیم، البته روایات اهل سنت، هم اقوال مفسرین را بررسی کردیم. باقی مونده این که ببینیم در روایات اهل بیت علیهم السلام درباره این آیه چه مطلبی آمده. خیلی جالبه، قبلا هم اگر خاطرتون باشه قصه ورقت ابن نوفل را هم همینطور بحث کردیم. روایات اهل سنت را که بررسی کردیم، آمدیم سراغ روایات مجامع روایی شیعه. اونجا هم ما نداشتیم چیزی در روایات شیعه که از طریق اهل بیت مطلبی نقل شده باشد که بله پیامبر در آغاز یک نوع تردید کرد و رفت پیش خدیجه و بعد قصه ورقت ابن نوفل اینا، نداشتیم چنین چیزی در روایات شیعه ما نداشتیم. حالا نقش اهل بیت علیهم السلام در صیانت وحی از همین مقایسه ها روشن می شود، از همین مقایسه ها. یعنی بعد از پیامبر یک مکتب اهل، یکی مکتب اهل بیت است علیهم السلام، یکی هم مکتب دیگر. وقتی که ما به مباحث اعتقادی یا فروع، احکام، هر مسئله ای از مسائل دین که می رسیم، روایات را با همدیگه مقایسه کنیم، جایگاه و نقش ائمه اهل بیت در صیانت دین، در تبیین دین خیلی خوب روشن می شود. در این بحث ما هم یکی دو تا روایت ما بیشتر نداریم. در تفسیر نور الثقلین، حالا برهان هم دارن، نور الثقلین هم داره دیگه، تفسیرهای روایی. بله، یک نکته اولش همین کلام آقای صابونی بود، محمد علی صابونی، تفسیر صفت و تفاسیر بود که گفتیم که این بیانی که از علمای شیعه نقل کردیم علمای اهل سنت هم دارن. نکته دوم این هست که نگاه روایات اهل بیت نسبت به این آیه، دو تا روایت رو ایشون نقل کرده، یکی از تفسیر علی ابن ابراهیم است و یکی از احتجاجه. اونی که حالا بنده خدمتتون عرض میکنم روایتی است که از احتجاج ایشون نقل کرده، احتجاج تبرسی. روایت خیلی طولانی است، روایت طولانی است. فردی ظاهرا از زنادقه است، میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و درباره قرآن القاء شبهه میکنه یا شبهات خودش را مطرح میکنه. به امیرالمومنین میگوید که من در قرآن شما، کتاب آسمانی شماست، تناقض پیدا کردم و چون کلام خداوند نمیتواند تناقض آمیز باشد، لذا در این که این قرآن کلام الهی باشه من شک دارم. اینی شکست و فی قرآن کم خواب را که امیر المومنین علیه السلام میفرماید که کلام الهی درش تناقض نیست. یو صدق بعضه و بعضا لا یو کذب بعضه و بعضا لیکن نکلم ترزق عقلا تنتفع بهی. اول صحبت رو شروع میکنه و حتی شکوک رو اول میفرماید بگو، شکوک رو هم میگه. امیرالمومنین اینجور میفرماید قرآن درش تناقض نیست، تعارض نیست، مشکل در تو هست، نتوانستی فهم کنی آیات را، لذا خیال کنی تناقض داری. این روایت البته در توحید صدوق هم هست، در توحید مرحوم شیخ صدوق یه بابی داره که مربوط به شبهات زنادقه است، چندین روایت داره، یکیش همین روایت. خب حالا ایشون این آقا که این تناقضها را به نظر خودش نقل میکنه، یکی از مواردش این هست که میگوید در قرآن کریم گاهی پیامبر ستایش و تمجید شده در با تعابیر خیلی بلند، گاهی هم مورد توبیخ واقع شده است. خود توبیخ قرار گرفته. چجور می شود که پیامبر هم مورد ستایش خدا باشه و هم مورد توبیخ الهی باشه؟ بعد یه تعداد آیات رو نقل می کنه، حالا هر کس بوده رفته اینا رو به هر حال جمع کرده بوده، این موارد تناقض را، آیات متعددی را جمع کرده بوده، یکی که نقل می کنه. حدیث طولانی است و بعد انشاءالله خواستید رجوع بفرمایید. امیر المومنین علیه السلام همه موارد را یکی یکی توضیح میده تا میرسه به اینجا، میرسه به همین آیه ای که مورد بحث ماست، این آیه 52 سوره حج. حالا عبارت اینه، من عبارت را یادداشت کردم که خدمتتون بخوام. و یذکر جل ذکره لنبیهی صلی الله علیه و آله ما یحدثه عدوه فی کتابی. خداوند متعال برای پیامبرش بیان می کند اون چرا که دشمن پیامبر در این کتاب او احداث می کنه. ما یحدثه عدوه فی کتابی من بعده به قوله. کدوم آیه است که این را بیان می کنه؟ این آیه و ما ارسلنا قبلک من رسولن ولا نبیین الا اذا تمنا الغ الشیطانو فی امنیته فینسخ الله ما یلغ الشیطانو ثم یحکم الله آیاته. این آیه را بیان می‌کنه. یعنی حالا طبق این روایت امیرالمومنین علیه السلام آیه را معنا می‌کنه، یعنی انه ما من نبی تمنا مفارقت ما یعاینه من نفاق قومی. هیچ پیغمبری نبود مگر اینکه تمنا آرزو داشت، خواستش این بود که مفارقت کنه از اون چه که میدید و مشاهده میکرد. ما یعاینه من نفاق قومی و حقوقهم، از اینکه قومش با او سر ناسازگاری دارن، منافقانه برخورد میکنن، حق او را پاس نمی دارن، آق میشن به اصطلاح نسبت به نبیشون، عقوق هم یعنی سرپیچی می کنن، تمرد می کنن. ولی انتقال عنهم الى دار الاقامه، خلاصه روح پیغمبر از قومش آزرده می شد، و از خدا میخواست که از بین اونها دیگه مفارقت کنه و به ملأ اعلا بره. پیامبرا اینجوری بودن، بالاخره کار باشون خیلی سخت میشود. الا القى الشیطان المعرض بعداوته عند فقده فی الکتاب. حالا پیامبر راحت میشد به یه اعتبار، پیامبر الهی از دست این نفاق قوم و سرکشی ها راحت میشد. آه خب بعد از مرگش، بعد از رفتنش، در اثر او، در کتاب او دشمنان دخالت میکردن. فی الکتاب الذی علیه ذمه، در اون کتابی که شیطان را مذمت کرده، و القدح فیه، کتابی که شیطان را قدح کرده. پس کار شیطان این میشد که دست برد بزنه به اون کتابی که میراث نبوت، میراث پیغمبره. خب فینسخ الله ذلک من قلوب المؤمنین. کارهایی را که شیطان میکرد در قلب مؤمنین اثر نمیکرد. فینسخ الله، اون وسوسه ها، شیطنت های شیطان در کتاب آسمانی پیغمبر در دل مؤمنین اثر نمی کرد. فلا تقبلوه، قلوب مؤمنین قبول نمی کرد. ولا یسقی الیه غیر قلوب المنافقین، به حرفهای شیطان غیر از قلوب منافقین گوش نمی دار. غیر قلوب المنافقین والجاهلین. و یحکم الله آیاته، خداوند آیات خود را تحکیم می کرد. چجوری تحکیم می کرد؟ به ان یحمی اولیاءه من الضلاله والعدوان، حمایت میکرد اولیای خودش را از اینکه گمراه بشن و از اینکه به عدوان روی بیارن. و مشایعت اهل کفر، اینا را حمایت میکرد که پیرو به اهل کفر و طغیان نشوند. الذین لم یرض الله ان یجعلهم کالانعام، یعنی انسانهایی را که خدا نمیخواست که اینا مثل چهار پایان زندگی کنن. بعد استشهاد میکنن به آیه بل هم اضل سبیلا. اینم روایتی که از انگر مومین سلام الله علیه در باره این آیه شریفه نقل شده. حالا البته خب روایت در احتجاج به صورت مرسل نقل شده، مستحضر دیگه روایات احتجاج غالبا مرسله. اونی هم که در توحید صدوق آمده مسنده، اما اونی که در توحید صدوق هست این ریب، این قسمت درش نیست. روایتی که در توحید صدوق آمده، این تکه ای که حالا عرض کردیم در اون نقل صدوق نیست. در هر صورت کلام هماهنگ است، این تفسیری که گفتیم با اون تفسیر قبلی، اون تفسیر. البته به گونه ایست که در آیه شریفه طبق این بیان هم تمنی به معنی تمنی القلب مورد نظره، هم امنیه به معنای کتاب گرفته شده. اینجوریه این روایت. تمنی النبی مفارقت المنافقین. این تمنی اینجا به معنای چیه؟ به معنای همون میل قلبیه، آرزوی قلبیه. اما این که میفرماید که شیطان دخالت میکرد در کتاب آسمانی، اون امیه به صورت کتاب بیان شده، یعنی جواب جمع بین هر دو معنا شده. و همینطور هم میشود دیگه، طبق اون بیانی هم که از مرحوم آقای مغنی نقل کردیم، و خواست انبیا این بوده که مردم ایمان بیارن. به چه ایمان بیاورد؟ خب به اون کتاب آسمانی دیگه، چون مضامین کتاب توحید و ارزش‌های الهی است. پس خلاصه بحثی از قرانیق و نمیدونم افسانه قرانیق و تلکل قرانیق و الاغ اینا در روایاتش اصلا نیست. پس اون مسئله مطرح در روایات اهل سنت در روایاتش اصلا وجود نداره. این روایت هست، این روایت هم با این تفسیرایی که قابل قبوله گفتیم که کاملا هماهنگه. این هم واجبه این تتمه‌ای که اگر مدرک را خواستید خدمتتون عرض کردم، نور الثقلین جلدی که بنده دارم جلد 3 515. احتجاج را اگر خواستید ببینید جلد 1، احتجاج طبرسی جلد 1 257. خب این بحث بالاخره دیگه تمام شد، میرسیم به یک مبحث جدیدی. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، در خلال مباحث قبل درباره اینکه چه چیزی باعث میشد که انبیای الهی نسبت به حقانیت وحی و الهی بودن وحی تردید نکنند، یک نظریه این بود که چون وحی معرفت وحیانی به صورت علم حضوری بوده، اگه یادتون باشه این نظریه بود، نقل کردیم، عرض کردیم که باید جداگانه به این مسئله بپردازیم که آیا معرفت وحیانی به صورت علم حضوری است یا به صورت علم حضوری. حالا اینا میخواییم در یکی دو جلسه بررسی بکنیم. خب قبلا به عنوان مقدمه، پس عنوان بحثمون این شد آیا وحی نبوت از سنخ معرفت حضوری بوده است یا معرفت حضوری یا اینکه هر دو. خب به عنوان مقدمه دوستان میدانید، منتها برای اینکه بحثمون منظم جلو بره یک اشاره کوتاهی بکنیم به اینکه علم تقسیم میشود به حضوری و حصولی. ملاک اینکه علم حضوری باشد این است که معلوم، اولا این نکته را باقر از این عرض بکنم که علم خواهی نخواهی با حضور ملازم است. در علم ویژگی حضور یعنی حضور المعلوم عند العالم، این دیگه ویژگی عام علم است، یعنی علم بدون حضور معنی نداره. خب حالا این حضور معلوم نزد عالم دو جوره، یکی این است که واقعیت عینی معلوم حضور دارد نزد عالم، اینا میگن علم حضوری. اگر واقعیت معلوم واقعیت عینیش نزد عالم حضور داشته باشه، اینا میگن علم حضوری. و گاهی واقعیت معلوم حاضر نیست عند العالم، که مراد از عالم اگر انسان را فرض بگیریم نفس، این حضور مکانی مراد نیست. اگر در انسان بحث بکنیم العالم هو نفس، نفس ناطقه، نفس انسانی. خب حالا یه وقت واقعیت معلوم پیش نفس حاضر نیست، صورت معلوم در ذهن نزد نفس حاضره، اینا میگن علم حضوری. پس بنابراین اصل حضور المعلوم عند العالم رکن علمه، قوام علمه، مقوم علمه، مثلا علم بدون حضور معنی نداره. اما چه چیزی حاضر است عند العالم؟ گاهی ممکن است هویت و واقعیت عینی حاضر باشه. مثال خیلی روشن مثل این که نفس ما خودش به خودش علم دارد، علم النفس به ذاتهی. خب اینجا معلومه دیگه خود واقعیت نفس عند النفس اصلا یه چیزه، یه حضور، چون وحدت اصلا دوگانگی نیست. یا مثلا صفات نفسانی اینجوره، صفات نفس، حالات نفس، نفس میداند، نفس نمیداند، نفس مثلا حالت شادمانی داره، ترس داره، غضب داره، این حالات نفسانی که میگن کیف نفسانی، اینا هم پیش نفس حاضرن دیگه، اینا واقعیتشون وابسته به نفسه، تعلق به نفس داره، اینا هم علم حضوری. حالا نمیخوام دیگه این بحث را خیلی واردش بشم، بحث خود مستقل نیست، خواستم عنوان مثال، این میشه علم حضوری، درست؟ حالا ماها وقتی که مثلا به درخت علم داریم، به آسمان علم داریم، به زمین علم داریم، به آتش و به چیزهای دیگری علم داریم، خب هویت اینا که پیش نفس ما نیست، معلومه که اینا جدا هستن. اگر هم حضور نباشه که علم نیست، خب چطور حضور هست؟ میگوییم صورت ذهنیه آتش یا صورت ذهنیه آسمان یا درخت یا هر چیزی دیگر از اشیای خارجی پیش نفس ما حاضره. اینا میگن علم حصولی، یعنی حصول و صورت شیء عند النفس یا عند الذهن یا فی الذهن، حالا دیگه این تعابیر مختلف که هست، این میشه علم حصولی. این هر فرمولی. حالا بحث اینه که آیا وحیی که به انبیا شده، یعنی انبیای الهی از طریق وحی حقایق را می دانستن، حقایق وحیانی را، معارف الهی را، آیا این معارف الهی را که می دانستن علمشون علم حصولی بوده از یا علم حضوری؟ این بحث ماست. خب برای اینکه این مطلب را ما بتوانیم به صورت روشن پاسخ بگوییم و تحلیل بکنیم، بایستی انحاء سگانه وحی را در نظر بگیریم. دیگه حالا این مباحثشون قبلا انجام دادیم، همه دست آقایون هست. انحاء و انواع سگانه وحی، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی الیه باذنه. چگونه است؟ یا هیچ واسطه ای در کار نیست، یا واسطه هست اما واسطه حجابی است، من وراء حجاب وحی می شود، خود واسطه ادراک نداره، یا نه واسطه هست خود واسطه هم ادراک داره. خب اما نسبت قسمت اول، یعنی اون موردی که وحی بلا واسطه هست، بلا واسطه، و این بلا واسطه یعنی به گونه ایست که کلام و لفظ در بین نیست. چون کلام و لفظ اگر باشه میشه من ورای حجابه، لفظ و کلام میشه حجاب. پس این که میگوییم قسم اول الا وحیم، یعنی بلا ای واسطتن، که حداقل اون واسطه کلام باشه، لفظ باشه. چون اگر لفظ و کلام شد باز یک نوع واسطه میخوره، این لفظ میشه وسیله انتقال معنا به اصطلاح پیغمبر. خب معلومه که اگر هیچ واسطه ای نخوره، هیچ واسطه ای نیست، حقیقتیست من جانب الله در وجود، در قلب، در روح پیامبر القا میشه، این میشه علم حضوری. این دیگه لا شکه که این علم حضوریه. از این قسم اول وحی بلا واسطتن، که عرض کردم بازم تأکید میکنم مراد این است که حتی واسطه کلام هم نباشه، چون اون من ورای حجاب را گفتن که همون کلمات خودش حجابه. کلم الله موسی تکلیما، ولو جبریل در بین نیست، ملک وحی نیست مستقیم به این اعتبار، اما من ورای حجاب نهست، یعنی باز کلام در کاره. این آیت فهمودیم. پس اون فرضی از وحی به انبیای الهی پیامبر عظیم شأن اسلام فرق نمی کنه، شده باشه که هیچ واسطه ای من ملکن او کلامن او شجرن او غیر ذالک دخالت نداره، نداشته، این علم حضوریه. این علم حضوریه یعنی اون معنا و اون حقیقت مستقیم در دل، دلی که میگیم اینم قلب روح دیگه، تابیده، دریافت کرده، تصویر ذهنی و شنیدن کلام و امثال اینا دیگه نبوده. این قسم اول. پس ما در این که علم حضوری است، به نظرمون میاد که جای کلام نیست و این علم حضوری بوده. خب اما میرسیم به اونجایی که من ورای حجابه. حالا من ورای حجاب عرض کردم کلام، کلم الله موسی تکلیما، خود کلام، یا کلامی را که القا فرمود من وراء شجره، یعنی هم کلام است که خودش یه حجاب، اون وقت من وراء شجره هست، من از شجره هم هست، باز حجابن اندر حجابنه، یعنی در واقع دو تا حجابه، کلامی است که باز از سوی یک شیء مادی که درخت باشه به گوش حضرت موسی علیه السلام رسیده. این جور که من ورای حجابن باشه، این خب معلومه که ظاهر قضیه ها، ظاهر قضیه ما فعلا بحثمون بر اساس مستفاده از به اصطلاح آیات و ظواهر آیات اینه که خب اینجا دستگاه شنوایی حضرت موسی دخالت داشته، یعنی معنا و حقیقت وحیانی مستقیم در قلب او القا نشده، شنیده است. مثل که الان من دارم صحبت میکنم صدای حقیقت رو شما میشنوید، وقتی که میشنوید در ذهنتون تصویری از این صدا ایجاد میشه، آنگاه نفس او را دریافت میکنه، میشه علم حصولی. یک نکته ای را اینجا عرض کنم که باز برای اینکه اشتباه نشود، علم حصولی گاهی به کار می رود، علم حصولی از طریق تفکر، یعنی هم علم حصولی هم اکتسابی به تفکرن، یعنی صورت ذهنی است، از طریق صورت ذهنی است، خود شیء نیست، از طریق صورت ذهنی است، تفکرم می خواهد، مقدمات می خواهد، تفکر می خواهد تا به نتیجه آدم برسه. این را ما قائل نیست. این علم حصولی را درباره انبیا مطلقا معتقد نیستیم. معارف وحیانی از راه تفکر نبوده. پس علم حصولی به معنای این که تفکری باشه و یعنی صورت ذهنیه ای را آدم فرض کنه و بعداً فکر کنه و بعداً تصدیق کنه، چنین چیزی درباره وحی نبوده. اما علم حصولی که به معنای شنیدن باشه، در این حد شنیدن، مثل اینکه صدایی را آدم میشنود، اون وقت این صدا تشخیص میدهد صدای انسانه یا غیر انسانه، مضمونش چیه، بیا برو بنشین، آمد نیامد، هوا سرده هوا گرمه، همثال این چیزا. شک هم نداره، یعنی واضحه. این که میگیم علم حصولیه، اینا رو همه را درش رعایت میدونیم، یعنی شنیدنیست یا دیدنیست که هیچ گونه تردید در اون نداره، بدیهیه. مثل بدیهیات که ما در محسوسات داریم دیگه، محسوسات ما هم دیگه رو داریم میبینیم، شکی هم نداریم، تردید نمی کنیم که. اما این علم حصولیه به دفعه، چون حصولی بودن منافات با بدیهی بودن نداره. اینا مهمه، یعنی کسی ممکنه خیال کنه اگر حصولی شد مثلا وقتی که بدیهی نیست، بگیم نه، محسوسات بدیهی هم حصولی هم هست، یعنی همه صورت ذهنی حاصل میشه. یا مثلا در اولیات دیگه، اولیات که خیلی بدیهیه دیگه، بداهتش همه قبول دارن، بازم تصور هست، تصدیق هست، یعنی موضوع تصور میکنیم، محمول تصور میکنیم، نسبت تصور میکنیم، تصدیق میکنیم، میشه علم حصولی، بدیهی هم هست. عرض ما اینه که اگه من ورای حجاب باشه، این دقت کنید، باز نکته را عرض کنم. ببینید یه وقت ما میگوییم احتمال دارد عقلا که علم حضوری باشه، میگیم بله، نفی نمی کنیم، حتی من ورای حجابن را بگوییم که اینجور نیست که این مثلا الفاظ ظاهریه بوده باشه، با گوش دلش میشنیده نه با گوش سر. احتمال داره، میگیم آره احتمال داره، نفی نمی کنیم احتمال را. احتمال این که بگوییم کلم الله نادیناه و امثال اینها، این تعابیر، اینها ندا و کلام حسیه نبوده، ندا و کلام به اصطلاح به سمع برزخی دل اینجوری بوده، این بله احتمال داره، ما نفی نمی کنیم. مثل اینه که شما دیده ادگاهی یه آدمی توی جمعی همچرد که هست، میگه آقا یک ندای سروشی دیجوی به گوشش میخوره، میگه شما شنیدی؟ میگن نه ما هیچ نشنیدیم. میبینه یک مطلبی رو، میگه شما دیدید؟ میگن نه ما اصلا ندیدیم. این دیگه معلومه که به این چشم ظاهر نبوده، به گوش ظاهر نبوده. احتمال دارد که در جریانت موسی و موارد اینجور باشه؟ میگیم بله احتمال داره، اما با ظواهر ببینیم میسازه یا نه. ما بحثمون در اینه که میخوایم ببینیم الان بحث ما بحث قرآنی رواییه، میگیم نه ظواهر را اگه در نظر بگیریم، ظواهر بیانگر اینه که دستگاه شنوایی ظاهری دخالت داره، ما دلیل باید داشته باشیم. از این ظاهر بخواهیم عدول کنیم، بگوییم نه آقا تعلیل میشود دیگه، یعنی خلاف ظاهر بخواهیم یک معنایی رو برای آیه شریفه بگوییم، یه دلیل باید داشته باشیم. تا یک دلیلی من العقل او النقل المعتبر نوشته باشیم، حد نداریم از ظاهر عدول کنیم. این معناست دیگه، یعنی همه قبول دارن، یعنی این یک قاعده ایست همگانی، بلا دلیل میشه تفسیر برد. آیا بعض بزرگان اینجا فرمودن نه اینها به گوش ظاهر نبوده، این ندا و صدا و اینها به گوش باطنی بوده، به گوش ظاهری نبوده؟ به چه دلیل این بزرگان این را فرمودن؟ به این دلیلشون چیه؟ از جمله این بزرگواران حضرت استاد آیت الله جوادی آملی هست در کتاب قرآن در قرآن، که ایشون میفهمن نه اینا به گوش باطنی بوده، به گوش ظاهری نبوده. از جمله باز مرحوم علامه طباطبایی هست در یک قسمت دیگری از بحث، این بزرگواران میگوین نه این اصلا بحث تماس ظاهری، ارتباط ظاهری، کلام به حسب محسوس در کار نبوده. دلیل این بزرگواران، خب شخصیت های بزرگ، علامه طباطبایی، استاد علامه جوادی، ببینیم دلیلشون چیه. ما نحن ابناء دلیلیم دیگه، ببینیم دلیلشون تام است، موافق میشیم. اگه به نظرمون دلیل تام نیومد جدا میشویم ان شاء الله دیگه جلسه بعد. صلی الله علی محمد.
خلاص انا بدي بحث سابق.